ساعت 21:09 شب در شبان روز سه‌شنبه 21 بهمن 99 همزمان با 9 فوریه 2021. وزارت خارجه ایران سفیر بلژیک را در اعتراض به محکومیت اسدالله اسدی احضار کرد. واکسیناسیون کادر درمان علیه ویروس کرونا از امروز در ایران آغاز شد. بیش از 400 فعال سیاسی و مدنی خواستار پایان حصر رهبران جنبش سبز در ایران شدند. در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای امیر پوریا از رادیو فردا در پراگ با شما هستم. وزارت خارجه ایران در اعتراض به حکم دادگاه بلژیک علیه اسدالله اسدی روز سه‌شنبه سفیر این کشور در تهران را احضار کرد. در جریان این احضار مدیر کل اروپای غربی وزارت خارجه گفت حکم دادگاه آنتورپ ناقض حقوق بین الملل است. دادگاه بلژیک روز 16 بهمن اسدالله اسدی مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی را که در پوشش دیپلمات در سفارت ایران در وین اتریش کار می‌کرد به 20 سال زندان محکوم کرد. جرم او توطئه برای بمب‌گذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت در ژوئن 2018 در حومه پاریس اعلام شده است. تهران می‌گوید بازداشت و محاکمه اسدالله اسدی به دلیل مسئولیت دیپلماتیک او غیر قانونی است، اما دادگاه آنتورپ بلژیک مسئولیت دیپلماتیک اسدالله اسدی را با این استدلال رد کرده که مسئولیت او محدود به کشور اتریش بوده اما در آلمان بازداشت و در بلژیک محاکمه شده است. واکسیناسیون کادر درمان علیه ویروس کرونا با استفاده از واکسن ساخت روسیه از امروز در ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی نخستین دوز واکسن اسپوتنیک وی به فرزند وزیر بهداشت ایران پارسا نمکی تزریق شده است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران اعلام کرد که مرحله نخست تزریق واکسن بر اساس اولویت‌های تعیین شده برای کادر درمان انجام خواهد شد.
امروز ما در 635 بیمارستان دولتی، خیریه و خصوصی که به عنوان بیمارستان‌های مرجع ما در مدیریت درمانی کرونا زحمت کشیدند، این واکسیناسیون برای اولین بار و اولین گروه در پرسنل آی سی یوهای درگیر در مدیریت کرونا و کووید 19 انشاءالله آغاز خواهد شد.
پس از آنکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن از کشورهای آمریکا و بریتانیا را ممنوع کرد، وزارت بهداشت ایران اعلام کرد برای انجام واکسیناسیون علیه کرونا از واکسن روسی و ایرانی استفاده خواهد شد. اگرچه در طول ماه‌های گذشته نحوه ارائه اطلاعات درباره واکسن روسی مورد انتقاد نهادهای علمی بود، اما در نهایت هفته پیش نشریه علمی معتبر لنست میزان کارایی آن را 92% اعلام کرد. ولی درباره واکسنی که ایران در پی تولید آن است اطلاعاتی در دست نیست. بیش از 400 فعال سیاسی و مدنی در آستانه 11 سال حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز ایران با انتشار بیانیه خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها شدند. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که تأخیر در لغو کامل و فوری این حصر و اعاده کامل حقوق مدنی و سیاسی محصورین جز استمرار و تشدید خسارات ملی بهره‌ای در بر نخواهد داشت. امضا کنندگان این بیانیه حصر رهبران جنبش سبز را عملی غیرقانونی دانستند. برخی از امضا کنندگان این بیانیه عبارتند از هاشم آقاجری، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، اردشیر امیر ارجمند، حبیب الله پیمان، سعید حجاریان، علیرضا رجایی، کیوان صمیمی و احمد منتظری. حسن روحانی در مورد برجام میگوید امروز هیچ کس نمیتواند توقعی نسبت به ایران داشته باشد چرا قدم اول را بر نمی دارد. رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در جمع دیپلمات های خارجی مقیم تهران با تکرار موضع قبلی ایران درباره احیای برجام گفت ایران آماده است هر روزی که آمریکا به تعهدات کامل خود برگشت به همه تعهدات برجامی خود عمل کند. او افزود که دولت بایدن تاکنون اقدام مناسب و درستی انجام نداده است. دولت ایران اسفند سال 98 از صندوق بین المللی پول درخواست 5 میلیارد دلار وام برای مقابله با کرونا کرد و حسن روحانی با اشاره به مشکلات این بحران مربوط به کرونا گفت دولت آمریکا در این زمینه نیز اقدامی انجام نداده و خواستار آن شد که دست دولت او را باز بگذارند. و اما به سراغ اولین گزارش این بخش میریم. گزارشگران سازمان ملل روز دوشنبه گزارشی به شورای امنیت دادند که خبر از همکاری‌های تازه جمهوری اسلامی و کره شمالی برای تولید موشک‌های جدید و انتقال قطعات حساس می‌دهد. گزارشی که در بحبوحه روشن شدن چراغ سبز از سوی واشنگتن برای گشودن مذاکرات درباره برجام تهیه و به سازمان ملل ارائه شده است. در این زمینه همکارمان مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل که بر تحریم‌های کره شمالی نظارت می‌کنند، گزارش دادند که ایران و کره شمالی از سال 2020 همکاری خود در زمینه توسعه موشک‌های دوربرد و انتقال قطعات ساخت این موشک‌ها را از سر گرفتند. خبرگزاری فرانسه پس از دسترسی به گزارش کارشناسان سازمان ملل روز سه‌شنبه نوشت این گزارش که کره شمالی را متهم به نقض صریح تحریم‌های سازمان ملل کرده روز دوشنبه 20 بهمن ماه به شورای امنیت ارسال شده است. پیش از این خبرگزاری رویترز در گزارشی که 30 آذر ماه منتشر کرد به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داده بود که ایران و کره شمالی انتقال قطعات حساس موشکی و همکاری‌های خود برای تولید یک موشک دوربرد را که نوع آن هنوز مشخص نیست از سر گرفتند. در گزارش جدید کارشناسان سازمان ملل در عین حال تأکید شده است که همکاری‌های ایران و کره شمالی در حالی دوباره از سر گرفته شده که کره شمالی اقدام به آزمایش کلاهک‌های اتمی جدید برای موشک‌های بالستیک دوربرد کرده است. از سوی خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به محتوای گزارش کارشناسان سازمان ملل نوشته است که یافته‌های این کارشناسان نشان می‌دهد که مرکز تحقیقاتی شهید حاجی علی موحد در ساخت موشک ماهواره‌بر از کمک و پشتیبانی متخصصان کره شمالی بهره برده است. پیشتر دولت دونالد ترامپ این مرکز تحقیقاتی را هدف تحریم‌های خود قرار داده بود. واشنگتن شهریور امسال با تأکید بر اینکه تولید کنندگان موادی که کاربرد دوگانه در تولید موشک‌های بالستیک دارند تحریم می‌شوند، شرکت شهید حاجی‌علی موحد را نیز به فهرست تحریم‌هایش افزود. میرحمد نوشین و اصغر اسماعیل پور دو تن از رؤسای همین شرکت شهید حاجی‌علی موحد و نیز محمد غلامی کسانی بودند که همزمان از سوی آمریکا تحریم شدند. نام میرحمد نوشین قبلا هم در ارتباط با همکاری‌های موشکی ایران و کره شمالی مطرح شده بود. وزارت خزانه داری آمریکا دی ماه سال 1394 در گزارشی که پیرامون تحریم برخی مقام‌ها و شرکت‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران منتشر کرد، نوشت که گروه صنعتی شهید همت که مرکز تولید پیشران با سوخت مایع است در حال همکاری با کره شمالی برای توسعه موتوری با رانش 80 تن بوده و رئیس این مرکز میرحمد نوشین برای مذاکره درباره قراردادهایی در این زمینه به پیونگیانگ سفر کرده است. گروه شهید همت از سوی دولت آمریکا به عنوان نهاد اصلی مرتبط با برنامه موشکی بالستیک ایران معرفی شده است. بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل، دولت ایران اواخر آذر ماه امسال در پاسخ به سوالات کارشناسان سازمان ملل به صورت کتبی همکاری خود با کره شمالی در این باره را تکذیب کرده و گفته بود که نتایج این تحقیق بر اساس داده‌های نادرست به دست آمده است. در هر حال انتشار گزارش تازه کارشناسان سازمان ملل درباره همکاری‌های موشکی جمهوری اسلامی و کره شمالی در حالی به رسانه‌ها راه یافته که مسئله موشک‌های بالستیک به عنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه اتحادیه اروپا و آمریکا برای از سرگیری گفتگوهای احتمالی با ایران مطرح شده است. فعالیت‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند ماهیت دفاعی دارد و لذا تحت هیچ شرایطی حاضر به مذاکره درباره آن نیستند.
صدای همکارمان مهرداد قاسم‌فر را شنیدی در گزارشی مربوط به همکاری‌های تازه جمهوری اسلامی و کره شمالی. و اما با ادامه سفر رئیس مجلس ایران و همچنین هیئت وزیران هیئت وزارت بهداشت به روسیه، مسئولین این دو کشور بر ضرورت تحکیم روابط دو جانبه بی توجه به عوامل بیرونی از جمله رویکرد آمریکا در قبال برجام تاکید کردند. آمار گمرک روسیه نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی مبادلات تجاری میان روسیه و ایران تنها اندکی افزایش یافته. گزارش همکارمان آنا رایسکایا در همین زمینه.
تحکیم روابط دو جانبه محور اصلی مذاکرات رئیس مجلس شورای اسلامی در مسکو است. محمد باقر قالیباف در سفر کاری 3 روزه در میزگرد راه‌های تسهیل مناسبات اقتصادی تجاری روسیه و ایران را مورد بررسی قرار داد. در جمع شرق‌شناسان روس به بحث درباره جایگاه دو کشور در عرصه بین‌المللی پرداخت و درباره مسائل دو جانبه منطقی و بین‌المللی در دیدار با رؤسای مجلسین اولیا و سفلای روسیه، دبیر کل اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین با وزیر خارجه و رئیس شورای امنیت ملی روسیه تبادل نظر کرد. برغم آنکه عدم ملاقات وی با ولادیمیر پوتین باعث جنجال میان جناح‌های مختلف سیاسی در داخل ایران شد، او مهمترین هدف سفر خود را انتقال پیام آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به رئیس جمهور روسیه اعلام کرد.
تأکید در این پیام بر این بود که روابط ایران و روسیه روابطی مستحکم، راهبردی و مستمر خواهد بود و هیچ تغییرات سیاسی در دنیا و نگاه‌های یک جانبه گرایانه هرگز تأثیری بر این ارتباط راهبردی بین ایران و روسیه نخواهد داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی طی سفر به مسکو به دفعات تأکید کرد ارتباط راهبردی ایران و روسیه نیازمند تعمیق همکاری‌های اقتصادی است. دوشنبه گمرک روسیه آمار مبادلات تجاری بین المللی روسیه در سال 2020 را منتشر کرد و از آن برمی آید ایران یکی از 10 کشوری است که تجارت روسیه با آنها در سال گذشته افزایش یافته. طی این مدت تجارت دو جانبه با رشد 5.5% به 2.2 میلیارد دلار رسید. از جمله صادرات ایران به روسیه با افزایش بیش از 36% حدود 800 میلیون دلار بود. با این حساب سهم ایران در تجارت بین المللی روسیه از 0.3% در سال قبل به 0.4% ارتقا یافت. ایلیا کوس، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید آمار جدید نشان میدهد نزدیکی سیاسی باعث همگرایی اقتصادی نشده.
دید و بازدیدهای متعدد با محوریت پیشرفت اقتصادی باعث رونق تجارت نخواهد شد. مهمترین مسئله این است که ساختار اقتصادی روسیه و ایران یکسان است و در عرصه‌های بسیار معدودی می‌توانند مکمل هم باشند. هر دو به صادرات نفت و گاز وابستند و هر دو از لحاظ صادرات فناوری مشکل دارند. پیشرفت واقعی می‌تواند با فعالسازی ارتباط میان تجار خصوصی کوچک و متوسط حاصل شود. اما آنها شناخت کافی از ظرفیت‌های یکدیگر ندارند. اگر عرصه نظامی و اتمی و به تازگی بحث واکسن را کنار بگذاریم، به شعارها توجه نکنیم و بر عدد و رقم متمرکز شویم، به روشنی خواهیم دید همکاری اقتصادی بین دو کشور همچنان در سطح بسیار ناچیز و ابتدایی است.
سفیر روسیه در ایران میگوید به رغم تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، تعاملات مسکو و تهران رو به گسترش است و بعید نیست پس از چند دور تعویق نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی تا پایان سال خورشیدی برگزار شود. لوان جگاریان طی مصاحبه با ریا نوست درباره ادامه همکاری در ساخت راکتورهای اتمی در بوشهر توضیح داد. بر آمادگی مسکو برای امضای پیمان جدید درباره اصول تعاملات دو جانبه در صورت تمایل تهران تاکید کرد و از برگزاری قریب الوقوع رزمایش مشترک روسیه، ایران و چین در شمال اقیانوس هند خبر داد. او همچنین طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 همکاری‌های دو جانبه را مثبت ارزیابی کرد و گفت
همکاری‌های من رو به افزایش است. در بسیاری از عرصه‌ها همکاری می‌کنیم، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و به تازگی بهداشتی. ایران نیازمند واکسن روسی بوده و هست و کیفیت آن را تمجید کردند و این روند تأثیر بسیار مثبت بر آینده تعاملات ما می‌گذارد.
در حالی که خرید واکسن از روسیه پیش از تایید آن توسط سازمان جهانی بهداشت واکنش‌های متضاد در ایران داشته، سه‌شنبه واکسیناسیون گسترده با اسپوتنیک وی در ایران آغاز شد. هیئت وزارت بهداشت ایران برای دستیابی به توافق درباره تولید واکسن روسی در این کشور در مسکو به سر می‌برد و درباره تحقیقات مشترک در زمینه ویروس شناسی با مرکزی که اسپوتنیک وی را ساخت یادداشت تفاهم امضا کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ژان‌کلود کریر، نویسنده و فیلمنامه‌نویس مشهور فرانسوی که برای فیلمسازان بزرگی همچون لوئیس بونوئل، میشائیل هانکه فیلمنامه نوشته بود، درگذشت. در بخش‌های بعدی به خبر فقدان او بیشتر خواهیم پرداخت. ممنون که با رادیو فردا همراه هستید.